ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 مهر ماه برابر با 12 اکتبر سال 2012 میلادی. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. مثل همیشه این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم فرینه عاصمی.
با سلام. اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل سال 2012 را دریافت کرد. رئیس کمیته نوبل امروز در اسلو گفت اتحادیه اروپا به مدت بیش از 6 دهه برای پیشبرد صلح و آشتی، دموکراسی و ارتقای حقوق بشر در اروپا ایفای نقش کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جایزه صلح نوبل در حالی به اتحادیه اروپا اهدا شد که این اتحادیه درگیر بزرگترین بحران خود از زمان تأسیس آن در دهه 1950 است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه گفت آمادگی ارتش ایران آنقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آیت الله خامنه ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی سخنرانی می کرد. اسرائیل که ایران مسلح به سلاح هسته ای را تهدیدی برای منطقه می داند، تهدید کرده به تاسیسات هسته ای ایران حمله خواهد کرد. غرب ایران را متهم می کند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد می کند. فعالان سوری میگویند شورشیان یک پایگاه هوایی را در نزدیکی حلب تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ویدیوهای منتشر شده بر روی اینترنت نشان می‌دهد که شورشیان تعدادی اسلحه از یک پایگاه نظامی به دست آوردند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید جنگجویان نزدیک به القاعده در تصرف این پایگاه نظامی همکاری داشتند. مقام‌های زندان اوکراین روز جمعه اعلام کردند که یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق این کشور، دادگاه را مطلع کرده که در جلسه دادگاهی که برای دوشنبه مقرر شده شرکت نخواهد کرد. مقام‌های زندان اوکراین دلیل خانم تیموشنکو را برای حضور نیافتن در جلسه دادگاه اعلام نکردند. خانم تیموشنکو در حال گذراندن 7 سال محکومیت خود به اتهام سوء استفاده از قدرت است. عراق توافق کرد که برای بازسازی نیروی هوایی خود 28 هواپیمای جت جنگی از نوع L-159 به ارزش حدود 1 میلیارد دلار از جمهوری چک بخرد. علی الموسوی، مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق، روز جمعه گفت که نخستین هواپیماها از این سری 7 ماه دیگر به دست عراق خواهد رسید و بقیه ظرف 2 سال به عراق تحویل داده خواهد شد. هواپیمای L-159 یک جت مادون سرعت صوت است که کاربرد آموزشی یا نبردهای سبک دارد. عراق از سال 2003 و زمان سرنگونی صدام حسین و اشغال این کشور توسط آمریکا نیروی هوایی ندارد. یک سخنگوی ارتش پاکستان به خبرگزاری‌ها گفت که ملاله یوسفزئی، دختر 14 ساله‌ای که هدف گلوله طالبان قرار گرفته بود، پس از عمل جراحی در شرایط رضایت بخشی به سر می‌برد، اما 36 ساعت آینده برای او بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود. مدارس سراسر پاکستان به درخواست استاندار خیبر برای سلامتی ملاله که پس از عمل جراحی در بیمارستان نظامی راولپندی بستری است، مراسم دعا و نیایش برگزار کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، روز پنجشنبه سومین گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. در این گزارش 23 صفحه‌ای به 124 مورد نقض حقوق بشر در یک دوره 6 ماه اشاره شده است. در این گزارش به دست کم 223 مورد اعدام در 6 ماه اول سال 2012 اشاره شده. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ رسمی خود به این گزارش اتهامات درج شده در آن را بی‌پایه و اساس خوانده است.
با سپاس از همکارم فرینه عاصمی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. سعید صدیقی، زندانی محکوم به اعدام، قرار است روز شنبه فردا اعدام شود. با مادر این محکوم به اعدام گفتگوی کرده ایم.
بچه من کار میکنه، بچه من زحمت کشه، هر این چیزا نیست.
اتحادیه اروپا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال برگزیده شد. در گزارشی به این موضوع خواهیم پرداخت.
یک آری بود شاعران نویسندگانی که شرافت قلم خودشون رو با هر هزینه‌ای حفظ کردند.
و جایزه ادبی شعر نیما در ایران امسال به محمد مختاری اهدا شد، شاعری که در جریان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسید. نگاهی به جزئیات این موضوع داریم.
یک آری بود شاعران نویسندگانی که شرافت قلم خودشون رو با هر هزینه‌ای حفظ کردن.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. مادر سعید صدیقی، زندانی محکوم به اعدام، به رادیو فردا میگوید مسئولان زندان به او خبر داده اند که فرزندش فردا شنبه اعدام می شود. سعید صدیقی حدود یک سال است که با اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر در زندان به سر می برد. برادر او مجید صدیقی هم نیمه شب چهارشنبه به اتهام گفتگو با رسانه های خارج از کشور از جمله رادیو فردا بازداشت شد. سعید صدیقی را همراه با 9 تن دیگر از زندانیان محکوم به اعدام طی روزهای اخیر از زندان قزلحصار به زندان اوین منتقل کردند. مادر این زندانی از مقابل زندان اوین در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی از نگرانی خود از اجرای این حکم میگوید.
ما خب به خاطر بچه‌ام سعی می‌زنم میگم فردا می‌خوام اعدام کنم. خب نه بچه بچه‌ام رو از زندان بیچش باز می‌کنم. خب شاید نمی‌دونم چه حالی داری.
آخرین اطلاعی که از وضعیت پسرتون دارید چی هست؟ چی به شما گفتن مسئولان زندان و مسئولان قضایی؟
همه جو که بحثت داری تو همین اوین داری که میزنم التماس میکنم با التماس جواب میگن، میگن که دیگه پرونده دیگه بودن رو میزه برای پرزم خود اجرا بشه. نمیدونم الهی که دروغ باشه فقط.
خانم صدیقی میدونم خیلی ناراحت هستید، ولی شما به هر حال اگر آروم باشید میتونید برامون بگید که پسر شما چه جرمش بوده، چه اتهامی بهش زدن؟
بهش گفتن که با این کسان که اینا مثل که 7 نفر گفتن همکاری شیشه داشتن اینجوری گفتن، ولی به خدا خدا شده تو بازار همه میدینم بچه من کار میکنه، بچه من زحمت کشه، از هر این چیزا نیست. من نمیدونم همه اینا رو داده چه شما رو بازه میدینه که ولی گرفتنش من به خود.
یعنی جرمش مواد مخدر بوده یا؟
بله عزیزم گفتن مواد مخدر. من چی بوده تو اون نسی که بوده؟
وکیل پسرتون که هست و چی میگه؟
وکیل پسرم دولت خودش گرفته چون من پول وکیل نداشتم بگیرم. من 23 سال مستاجر نشینم، قبلشم خونه پدر شوهر زندگی میکردیم که فوت کردم. همه بازاری ها میدونم بچه من زحمت کشی بازار کار کرده.
کی به شما خبر داد که پسر شما فردا اعدام میشه؟
تلفنی به من کسایی که خانوادهشون اینجا هستن تو زندانن گفتن. منم دویدم باز دوباره اومدم جلوی در لاهای برگشت که حکم اینا اجرا میشه فردا. با چند تا سرباز بودن اونجا برگشتن گفتن اهم فردا میخواد اجرا میشه.
قبل از اون شما خبری داشتید مبنی بر اینکه پسرتون اعدام خواهد شد؟ به شما قبلش چیزی گفته بودند؟
بله برده بودن. پسرم زنگ زده بود چهارشنبه صبح بود، زنگ زد گفت مامان حلالم کنین دارن ما رو میبرن هر کاری بکنن به من ما بلای سر من بیارن ولی به بچه ها میتونن. الان داداش زنگ نیزیش گزمید برای چیچی کاری بکنه.
چه تعدادی هستید اونجا که مقابل زندان؟
الان همه چون رفتن تا آخر باز دور شب بیان اینجا 18 نفر میدیم، 10 نفر رو میخوان اعدام کنن. رهبر عزیزم بگیم الهی دورت بگردم نذاریم برای جوان ها هر مقام هایی که دارن در این کار هستن من بربونشون میرم بهشون التماس میدم. بچه ها رو اینجا میگیم دلم میزوزه بچه های کچیک نذاریم بیچه ای جوونه ازتون خواهش میکنم مردم ایران من التماس میکنم رحم کنیم دعا کنیم برایشون.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنید با مادر سعید صدیقی، زندانی محکوم به اعدام.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تعلق گرفت. در مراسم ویژه اعلام تصمیم کمیته نروژی صلح نوبل، رئیس این کمیته از 6 دهه تلاش اتحادیه اروپا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم برای برقراری صلح و دموکراسی در اروپا ستایش کرد. این جایزه امسال 231 کاندیدا داشت. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
اعضای کمیته 5 نفره صلح نوبل امسال این جایزه را به خاطر قدردانی از تلاش‌های اتحادیه اروپا طی 6 دهه برای برقراری صلح و دموکراسی در اروپا به این اتحادیه اهدا کردند. در مراسم ویژه اعلام تصمیم نهایی کمیته نروژی صلح نوبل، رئیس این کمیته توربیورن یاگلاند با اشاره به شرایط کنونی اتحادیه اروپا و در تقدیر از اقدامات این اتحادیه گفت:
اتحادیه اروپا در حال حاضر گرفتار مشکلات اقتصادی شدید و ناآرامی‌های اجتماعی است. کمیته نروژی صلح نوبل بر آنچه که تلاش‌های موفقیت‌آمیز اتحادیه اروپا برای صلح و آشتی و دموکراسی و بهبود وضعیت حقوق بشر است تمرکز می‌کند. ایجاد ثبات توسط اتحادیه اروپا موجب شده تا بخش بزرگی از اروپا از قاره جنگ به قاره صلح تبدیل شود.
رئیس کمیسیون صلح نوبل در سخنان خود در این مراسم اتحادیه اروپا را نمونه ای از همکاری‌های صلح‌آمیز کشورها و پروژه صلح موفقیت‌آمیز پس از جنگ جهانی دوم نامید. توربیورن یاگلاند گفت:
با فرو ریختن دیوار برلین امکان عضویت چندین کشور اروپای شرقی و مرکزی در اتحادیه اروپا فراهم شد و فصل تازه‌ای در تاریخ اروپا گشوده شد. تقسیم دو قسمت شرق و غرب پایان گرفت، دموکراسی قوت یافت و بسیاری از اختلافات ملی که دلایل قومی داشت حل شد.
تلاش‌های اتحادیه اروپا برای پایان دادن به جنگ در بخش‌های از این قاره و تشویق و ترغیب کشورها به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی برای عضویت در این اتحادیه از دیگر نکاتی بود که توربیورن یاگلاند در سخنان خود به آن اشاره داشت. او گفت:
در دهه‌های گذشته امکان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در این کشور را بهبود بخشید.
در واکنش به تصمیم کمیته صلح نوبل، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا این جایزه را افتخار بزرگی برای اتحادیه اروپا دانست. آقای باروسو گفت:
کمیته صلح نوبل و در واقع جامعه جهانی حالا پیام بسیار مهمی رو به اروپا میفرستند. اونم این که اتحادیه اروپا یک نهاد بسیار بزرگ و ارزشمنده که باید اون رو ارج گذاشت و برای بهزیستی اروپایی ها و همه جهان از اون بهره گرفت.
روزنامه‌های اروپایی اهدای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا در شرایط بحرانی که اکنون این اتحادیه با آن روبروست با اهمیت ارزیابی کردند. این جایزه که معادل 930 هزار یورو است در تاریخ 10 دسامبر در سالمرگ آلفرد نوبل مؤسس بنیاد نوبل به اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در پی نفوذ اخیر یک پهپاد به آسمان اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که دولت او از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی کشورش با تمام توان دفاع خواهد کرد. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان شامگاه جمعه در گفتگو با تلویزیون المنار گفت که پهپاد نفوذی به قلمرو اسرائیل ساخت ایران بوده و توسط حزب الله به سوی اسرائیل هدایت شده. همکار ما نادر صدیقی در گفتگو با فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، ابتدا از تأثیر سخنان شیخ حسن نصرالله بر رهبران اسرائیل پرسیده.
صحبت‌هایی که آقای حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شامگاه پنجشنبه بیان کردن صحبت‌های صادقانه‌ای بود، اما صحبت‌هایشون هیچ کسی رو در اسرائیل و در بین مقامات این کشور، چه سیاستمداران و چه فرماندهان نظامی، اصلا غافلگیر نکرد. به خاطر که از همون لحظه اول که روز شنبه گذشته این شیء پروازی ناشناس وارد آسمان اسرائیل شده بود در جنوب کشور، بلافاصله زن اولیه به طرف جمهوری اسلامی ایران پیش رفت و گفته شد که حزب الله لبنان هست که به نیابت از طرف ایران به این آزمایش دست زده. از اونجا که سیستم های دفاعی اسرائیل، سیستم های هوایی این کشور به راستی قوی هستند، اما گروه های مسلح، چه فلسطینی، چه حزب الله لبنان، چه گروه های دیگری که خودشون رو در خط مقاومت میدونن، همواره تلاش کردند که یک نوع غافلگیری هایی برای ارتش اسرائیل به وجود بیارن. فلسطینی ها در سالهای اخیر از طرف غزه انواع راکت های بسیار کوتاه بردی رو که در کارگاه های بسیار ابتدایی تولید می شد اونها رو به کار می بردن و دیدیم که زندگی اسرائیلی ها رو تونستن به شدت در جنوب اسرائیل فلج بکنن و مردم اسرائیل رو در تنگنای بسیاری قرار بدن. ولی موفق تر از گروه های مسلح فلسطینی در غزه مسلماً حزب الله لبنان بوده که در اون سالهایی که قبل از سال 2006 یک غافلگیری های خوبی از دید پارتیزانی میتونست برای ارتش اسرائیل به وجود بیاره. از سال 2006 تا به امروز حزب الله دیگه به هیچ نوع عمل تعرضی به اسرائیل دست نزده بود. این برای نخستین بار هست که آمده این کارو کرده. از نظر حزب الله و از نظر جمهوری اسلامی ایران میتونه یک موفقیت باشه، اما اینکه چه حاصلی داشته اون هم در تردید بسیاره.
ولی خانم رام، به رغم سیستم های دفاعی مدرن اسرائیل، نفوذ یک پهباد هر چند کوچک، هر چند ابتدایی به مرزهای فضایی اسرائیل و به گفته شیخ حسن نصرالله عبور اون از سیستم دفاعی اسرائیل و پرواز بر فراز سیستم های حساس نظامی تا چه اندازه موجب نگرانی مقام های دولتی و همینطور شهروندان عادی اسرائیل شده؟
ببینید، این سیستم های دفاع هوایی اسرائیل برای شناسایی و مقابله هست با جنگنده بمب افکن های کشورهای دشمن، با موشک های شهاب 3 جمهوری اسلامی ایران. اما کسی فکر نکرده بود که یک شیء پروازی کوچولو مثل یک کایت وارد این عرصه کارزار بشن. حالا که اینجوری شده هیچ تردیدی نیست که اسرائیل الان خودش رو هم برای مقابله با اون مسلماً آماده میکنه.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل. اما در گزارش بعد، به باور رئیس پارلمان اسرائیل که در مسکو به سر میبرد، روسیه میتواند با گفتن نه ساده اما محکم مقام‌های تهران را از ادامه بلند پروازی‌های هسته‌ای منصرف کند. اما مقام‌های مسکو میگویند نشانه ای از وجود بعد نظامی در برنامه اتمی ایران در دست نیست. با وجود این اختلاف نظرها، مسکو و تل‌آویو هر دو هم عقیده‌اند که جامعه جهانی باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ریوون ریولین، رئیس پارلمان اسرائیل که در مسکو به سر می‌برد، طی دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، تأکید کرد روسیه تنها کشوری است که می‌تواند بدون تحریم یا اقدام نظامی ایران را از ادامه برنامه هسته‌ایش باز دارد. ریولین در این باره به روزنامه روسیه کامرسانت گفت مقام‌های مسکو با گفتن نه که به اندازه کافی جدی و محکم باشد، باید به همتایان ایرانی خود بفهمانند که آنها با ادامه رویارویی با جامعه جهانی خود را به زودی در انزوای کامل خواهند یافت. رئیس پارلمان اسرائیل افزود اینکه تهران همچون دمشق تقاضای مسکو را نادیده بگیرد غیر قابل تصور است. سرگئی کاستورسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید که تأثیر مسکو بر تهران بزرگ نمایی شده.
думаю, что это не будет играть существенной роли в изменении иранской ядерной программы, потому что
فکر نمی‌کنم که ایران تحت تأثیر روسیه اهداف هسته‌ای خود را تغییر دهد. موضع این کشور بسیار محکم‌تر از این حرف هاست و تا کنون به قدری برای پیشرفت برنامه اتمی‌اش هزینه کرده که بعید است بتواند انصراف از آن را برای شهروندان خود توجیه کند. از سوی دیگر روابط مسکو تهران خیلی پیچیده تر از آن است که مقام های دو کشور وانمود می کنند. به نظرم تهران مسیری را که پیش گرفته ادامه خواهد داد تا به مرحله ای برسد که عبور از آن خطرناک است.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، طی دیدار با ریوون ریولین، رئیس پارلمان اسرائیل در مسکو، به او یادآور شد که داشتن بعد نظامی برنامه اتمی ایران اثبات نشده. شده. وی همچنین با اشاره به وجود جمعیت کثیر مسلمانان در اسرائیل به تل اویو اطمینان داد که ایران به رغم اظهارات تهدیدآمیزش به این کشور حمله نخواهد کرد. لاوروف همچنین در جمع خبرنگاران گفت که حمله احتمالی اسرائیل به ایران عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت. او در این حال تاکید کرد که مسکو منتظر گام‌های سازنده از سوی تهران است و در گروه 5 علاوه 1 پیشنهادهای مطرح کرده که امید به برون رفت از بنبست کنونی را افزایش داده. وی بار دیگر تاکید کرد که مسکو دیپلماسی را تنها روش مطمئن برای حل مناقشه هسته‌ای ایران می‌داند و معتقد است که سیاست زور و فشار به نتیجه معکوس خواهد انجامید. یفگنی ساتانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو سیاست روسیه پیرامون ایران را منطقی می داند.
Россия делает то, что может сделать, не делает то, чего сделать не может, не пытается действовать.
روسیه کارهایی را که میتواند انجام دهد کرده و کارهایی را که قابلیت انجام آن را ندارد دست نمیگیرد و همچنین در شرایطی که منابع لازم برای کاری ندارد پا را از گلیم خود درازتر نمیکند. مسکو با حفظ نوعی بیطرفی و میانجیگری میان ایران و غرب بسیار محتاطانه رفتار میکند. به نفع روسیه نیست که در حمایت از یکی با دیگری دشمنی پیشه کند.
روسیه بر این باور است که اسرائیل درباره خطر ایران مبالغه میکند. اخیران سرگی ریبکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران گفت که اسرائیلی ها خطر ایران هسته‌ای را بزرگتر از آنچه هست جلوه می دهند. او در این حال از ایران و گروه 5 علاوه 1 خواست فوراً بر سر میز مذاکره بازگردند و توقف مذاکرات را به معنای هموار ساختن مسیر مقابله نظامی دانست. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اینجا یادآوری میکنم که اگر مایل باشید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما رادیو فردا و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، یکی از روش ها اینه که با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 24 ساعته 2042-02-21-12-21-12. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده پیام های تلفنی چند تن از شما عزیزان باشید.
آقایون نماینده مجلس، آقایون مسئول در جمهوری اسلامی، در حکومت اسلامی، حالا یا هر مقصر اصلی احمدی نژاد نیست، مقصر اصلی اصل سیستم نظامه، مقصر اصلی آقای خامنه ایه، اونی که مثل دیکتاتوری میخواد فرمان بده و هر چی که اون گفت انجام داده بشه.
میخواستم بگم بابا جون، شما اینقدر به ما دستور ندین که بذارین مردای مطلقه، زنان مطلقه رو بگیرین. آخه این چه وضعیه؟ مگه ما خودمون عقل و معاش نداریم؟ هنوزم دارین به ما میگین چه بکنین چه نکنین؟
من به عنوان یک ایرانی دلم واقعا به حال ملت میسوزه که فردی به نام خامنه‌ای داره اون مملکت را رهبری میکنه و وقتی هم که صحبت میکنه خودش هم نمیفهمه داره چی میگه. بله آقای خامنه‌ای، شما میگین که در اروپا هر روز تظاهراته، درست، ولی تظاهرات اروپا با ایران زمین تا آسمان فرق داره. مردم اروپا وقتی که میان بیرون آزادانه خواسته های خودشون را اعلام میکنن بدون درگیری و دولت و پلیس و مملکت هم حمایت میکنه، فرق داره با مملکتی که شما داری رهبری میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
جایزه شعر نیما، یکی از جوایز ادبی در ایران، جایزه شاعر برگزیده یک دهه خود را به محمد مختاری اهدا کرد، شاعری که در جریان موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد. این در شرایطی است که جوایز ادبی مستقل در ایران از سوی وزارت ارشاد به عنوان جوایز مشکوک و غیر قانونی تلقی می شود. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
سومین دوره جایزه شعر نیما عصر پنجشنبه در تهران برگزار شد. این جایزه شعر مستقل که از معدود جوایز ادبی در حوزه شعر در ایران است، با موضوع شاعر برگزیده دهه 80 خورشیدی، در نهایت با اعلام نام محمد مختاری، شاعر به قتل رسیده در سال 1377 و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای جمعی از نویسندگان ایران به دست وزارت اطلاعات وقت، به کار خود پایان داد. جایزه شعر نیما سیمین بهبهانی، دیگر شاعر صاحب نام ایران، را مورد تقدیر ویژه قرار داد. این در حالی بود که پیش از این برگزار کنندگان جایزه شعر نیما با اعلام اولیه نام 15 تن از شاعران معاصر قرار بود از میان آنان شاعر برگزیده یک دهه گذشته را از نقطه نظر داوران این جایزه اعلام کند. اگرچه انتشار آن فهرست مخالفت‌های متفاوتی را از سوی برخی منتقدان برانگیخته بود. در همین باره از داریوش معمار دبیر این جایزه میپرسم علت انتخاب محمد مختاری در این دوره چه بوده است؟
این یک نهی بود به جشنواره‌های دولتی به هدایت رسانه‌ای که تو مملکت ما وجود داره برای بعضی افراد، بعضی جریان‌ها و در جهت تضعیف و تهدید و محدود کردن دامنه تأثیر و حضور بعضی چهره‌ها و شاعرها داخل کشور. بالاخره ما با این نگاه اومدیم یک انسان مثل محمد مختاری انتخاب کردیم. یک آری بود به شاعران نویسندگانی که شرافت قلم خودشون رو با هر هزینه‌ای حفظ کردن و تقدیری بود از همه شاعران نویسندگان ایرانی، چه اونایی که در مهاجرت هستن، چه اونایی که در ایران به هر دلیل کتاباشون گرفتار ممیزی و انواع مختلف سانسور شده و چه اون کسایی که به هر شکل ممکن امکانی برای چاپ کتابشون پیدا نکردن اما شعرشون و قلمشون و حضورشون رو با هیچ چیز معامله نکرد.
در این مراسم از سیمین بهبهانی تقدیر شد. متن بیانیه این جایزه درباره سیمین بهبهانی می نویسد: جایزه نیما از بانوی روشنندیش شعر معاصر فارسی سیمین بهبهانی به دلیل خلق شعری شریف و آگاهی ساز و حضوری بالغ و انسانی که برآمده از رنج و اندوه و شادکامی مردم ایران بوده، این تقدیر را به عمل آورده است. جایزه شعر نیما قرار است چهارمین دوره خود را در سال آینده با موضوع متفاوتی برگزار کند. داروش معمار در این باره میگوید:
ما برنامه‌مون اینه که در دوره‌های آینده یک نگاه دقیق‌تری به وجوه قوت و غنای ادبیات مهاجرت داشته باشیم و تلاشمون رو معطوف این قضیه می‌کنیم. اگر به مشکل خاصی برخورد نکنیم دچار محدودیت خاصی نشیم.
در مراسم جایزه شعر نیما، تندیس هنری ساخته اردشیر رستمی‌وند، هنرمند معاصر، به برگزیدگان اهدا شد. همسر محمد مختاری جایزه او را از دست سیمین بهبهانی دریافت کرد. هوشنگ چالنگی، حافظ موسوی و علی شاه مولوی از جمله شاعرانی بودند که در این مراسم به یاد و بزرگداشت محمد مختاری شعرهای خود را قرائت کردند.
خب در انتهای این بخش از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار میادین ورزشی باشید از همکارم فریبرز غریب.
تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ایران امروز هم مثل دو روز گذشته در پشت درب‌های بسته و به دور از چشم خبرنگاران و رسانه‌ها برگزار شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دلیل این کار را تمرین تاکتیک مخصوص بازی با کره جنوبی عنوان کرده. تیم کره جنوبی هم که از 3 روز پیش در تهران به سر می‌برد در ورزشگاه آرارات مشغول تمرینات آمادگی است. تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در هفته پنجم دور نهایی انتخابی جام جهانی روز سه‌شنبه پیشرو 25 مهر در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. تیم والیبال نوجوانان دختر ایران در اولین بازی خود در چارچوب رقابت‌های قهرمانی آسیا یک پیروزی شیرین مقابل استرالیا کسب کرد. در این مسابقات که از امروز در شهر چانگدوی چین آغاز شد، دختران والیبالیست ایرانی در 3 گیم پی در پی 25-16، 25-14 و 25-17 از سد استرالیا گذشتند. تیم والیبال دختران ایران فردا شنبه در دومین بازی با ژاپن دیدار خواهد کرد. امشب شب فیفاست و تنور فوتبال اروپا با انجام 24 بازی در گروه‌های نهگانه انتخابی جام جهانی داغ داغ است. در دیدارهای مهم امشب در گروه آ تیم‌های اول و دوم این گروه صربستان و بلژیک به مساف هم می‌روند. در گروه B ایتالیای صدرنشین میهمان ارمنستان است. در گروه C آلمان تیم اول جدول به میهمانی ایرلند می‌رود. در گروه D دو نبرد ترکیه با رومانی و هلند و آندورا در دستور کار است. در گروه F روسیه از پرتغال تیم کریستیانو رونالدو پذیرایی می‌کند. در گروه H انگلیس پذیرای سان مارینوس و در گروه I اسپانیا قهرمان جهان و اروپا در خانه بلاروس به مصاف این تیم می‌رود. در منطقه آمریکای جنوبی هم امشب دیدارهای انتخابی جام جهانی پیگیری می‌شود که در حساس‌ترین بازی این منطقه آرژانتین تیم اول جدول در شهر مندوزا میزبان اوروگوئه تیم چهارم است. حضور بازیکنان نامدار فوتبال جهان مثل لیونل مسی و کارلوس تبس در آرژانتین و دیگو فولان و لوئیس سوارس در اوروگوئه دلیل مهمی است که جذابیت‌های این بازی برای هواداران دوچندان شود. و تیم ملی فوتبال برزیل دیشب در یک بازی دوستانه که در مالموی سوئد برگزار شد با 6 گل تیم ملی عراق را شکست داد. امشب هم در چند بازی مهم تدارکاتی دیگر ازبکستان یکی از حریفان ایران در انتخابی جام جهانی با امارات دیدار می کند و فرانسه میزبان ژاپن خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی امروز رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در این بخش هم شنونده آخرین اخبار خواهید بود و بعد از اون مجله جامعه. اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند یک پایگاه هوایی را در نزدیکی شهر حلب به تصرف خود درآوردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ویدیوهای منتشر شده بر روی اینترنت نشان می‌دهد که شورشیان مسلح تعدادی اسلحه از یک پایگاه نظامی به دست آوردند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، می‌گوید جنگجویان نزدیک به القاعده در تصرف این پایگاه نظامی همکاری داشتند. نیروهای دولتی و شورشیان سوری ماهاست که بر سر کنترل حلب با یکدیگر در حال نبرد هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت آمادگی ارتش ایران آنقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آیت الله خامنه‌ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی سخنرانی می‌کرد. اسرائیل که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای منطقه می‌داند، تهدید کرده است به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. غرب ایران را متهم می‌کند که به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد می‌کند. عراق توافق کرد که برای بازسازی نیروی هواییش 28 هواپیمای جت جنگی از نوع L-159 به ارزش حدود 1 میلیارد دلار از جمهوری چک خریداری کند. علی الموسوی، مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق، امروز گفت که نخستین هواپیماها از این سری 7 ماه دیگر به دست عراق خواهد رسید و بقیه ظرف 2 سال آینده به این کشور تحویل داده خواهد شد. هواپیمای L-159 یک جت مادون سرعت صوت است که کاربرد آموزشی یا نبردهای سبک دارد. اتحادیه اروپا جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تعلق گرفت. رئیس کمیته نوبل امروز در اسلو گفت اتحادیه اروپا به مدت بیش از 60 سال برای پیشبرد صلح و آشتی، دموکراسی و ارتقای حقوق بشر در اروپا ایفای نقش کرده است. جایزه صلح نوبل در حالی به اتحادیه اروپا اهدا شد که این اتحادیه درگیر بزرگترین بحران خود از زمان تأسیس آن در دهه 1950 است. مقام‌های زندان اوکراین امروز اعلام کردند که یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق این کشور، دادگاه را مطلع کرده که در جلسه دادگاهی که برای دوشنبه مقرر شده شرکت نخواهد کرد. مقام‌های زندان اوکراین دلیل خانم تیموشنکو را برای حضور نیافتن در جلسه دادگاه اعلام نکردند. خانم تیموشنکو در حال گذراندن 7 سال محکومیت خود به اتهام سوء استفاده از قدرت است. دادگاهی که نهمین جلسه آن قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به اتهام جداگانه ای رسیدگی می کند. یک سخنگوی ارتش پاکستان به خبرگزاری ها گفته است که ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله‌ای که هدف گلوله طالبان قرار گرفته، پس از عمل جراحی در شرایط رضایت بخشی به سر می‌برد، اما 36 ساعت آینده برای او بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. مدارس سراسر پاکستان به درخواست استاندار خیبر برای سلامتی ملاله که پس از عمل جراحی در بیمارستان نظامی راولپندی بستری است، مراسم دعا و نیایش برگزار کردند. استانداری خیبر برای دستگیری ضارب ملاله 10 میلیون روپیه معادل 104 هزار دلار جایزه تعیین کرده است. ملاله یوسفزای که از 11 سالگی پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات برای حق تحصیل دختران می‌کوشید، روز سه‌شنبه هدف گلوله قرار گرفت. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از این برنامه من با شما خداحافظی میکنم. این شما، این هم برنامه جامعه.
جامعه
با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. در آغاز این مجله هم مثل همیشه مروری میکنیم کوتاه بر آخرین خبرها. پس از خبرها با گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران و همینطور نگاهی به شرایط زلزله دیدگان آذربایجان شرقی برنامه را ادامه میدیم. 2,000,000 تومان وام ازدواج و 4 شرط جدید برای دریافت آن. داماد زیر 25 سال باشد، مهریه عروس زیر 110 سکه باشد، پدر یکی از زوجین فوت کرده باشد یا یکی از زوجین دانشجو یا طلبه باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، این بسته پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان است برای تشویق جوانان به ازدواج. نیامدن حکم سنگسار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به معنای حذف آن نیست، چرا که احکام شرعی را نمیتوان حذف کرد. این را رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید و اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش کرده او همچنین تاکید میکند که اجرای حکم سنگسار در اختیار و به تشخیص قضات است. دو ایرانی مبتلا به وبا در مرز عراق شناسایی شدند. خبرگزاری فارس به نقل از وزارت بهداشت خبر می‌دهد که در عراق تا به حال 200 نفر به وبا مبتلا شدند و 2 نفر هم بر اثر همین بیماری فوت کردند. با این حال وزارت بهداشت ایران گفته است تمام مرزها با عراق تحت کنترل است. و شهردار تهران میگوید دولت در 3 سال گذشته حتی 1 دستگاه اتوبوس به شهرداری نداده. این در حالی است که دبیر شورای عالی ترافیک کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شده که دولت 9 و 10 بیش از 4 برابر دولت‌های دیگر به حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی تهران کمک کردند. چوب بستنی، اسباب بازی و ماشین‌های لوکس خارجی، اینها اجناسی هستند که در فهرست مرکز مبادلات ارزی آمدند. فهرست واجباتی که در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور هم برای خرید و وارداتشان ارز دولتی اختصاص داده می شود. در عوض دارو که نقشی حیاتی در زندگی شهروندان بازی می کند، در چند ماه گذشته از اقلامی بوده که ارز دولتی چندانی برای واردات نصیبش نشده. این را حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شهریاری در یک اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس دولت را مخاطب قرار داده و اشاره کرده به مشکلاتی که در زمینه تامین داروهای خارجی برای بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماری‌های سخت و پرهزینه به وجود آمده است. به گفته آقای شهریاری، در ماه‌های گذشته عرض قابل توجهی برای خرید داروهای ضروری اختصاص داده نشده و همزمان چوب بستنی، اسباب بازی، مواد غیر ضروری آرایشی و بهداشتی و ماشین‌های لوکس خارجی کالاهایی بودند که با ارز مخصوص خریداری شدند. با آغاز بحران در بازار ارز ایران، داروهای وارداتی و حتی داروهای داخلی که مواد اولیه‌شان از بازارهای خارجی تامین می‌شود، هر روز گران‌تر و کم کم حتی با قیمت‌های گزاف هم کمیاب و نایاب شدند. یک داروخانه‌دار در تهران:
امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5,000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم.
اینکه شهروندان علاوه بر کالاهای اساسی و پایه سفره خانوار مثل برنج و نان و گوشت در تامین داروهای حیاتی برای درمان انواع سرطان یا بیماری‌های مثل سر و ام اس و بیماری‌های قلبی و تنفسی هم با مشکل روبرو هستند، از نگاه گروهی از مسئولان گناهی است بر گردن تحریم کنندگان ایران. گروهی هم نوک تیز پیکان انتقادها را به سوی دولت نشان رفتند. با این حال وزیر بهداشت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور حتی از خودکفایی در تولید دارو میگوید:
در منطقه اولین کشور هستیم، تنها کشوری هستیم که داروی بیوتکنولوژیک رو تولید میکنیم در منطقه. در آسیا هم 5 تا کشور هستند که ما 5 هستیم. امیدوار هستیم بتوانیم خودمون رو به رتبه 4 برسونیم.
التهاب در بازار ارز و رکورد شکنی دلار از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر بر مشکلات عمومی اقتصادی شهروندان افزوده. هرچند احمد خاتمی امام جمعه تهران از مردم میخواهد در برابر گرانی ها و مشکلات اقتصادی رفتار دشمن پسند در پیش نگیرند.
هر ملتی هم که بخواد اینطور زندگی داشته
داشته باشه، این هزینه ها هزینه های طبیعی است، برخورد دشمن پسند نداشته باشیم.
باید دید آیا تحریم ها و بحران های اقتصادی اگر پای درمان و مرگ و زندگی را هم به میان بکشند همچنان قابل تحمل باقی میمانند. اول زلزله، بعد سرما و سیل و حالا هم آتش. توان تحمل این همه و شانه های خسته و مصیبت دیده و عزیز از دست داده و بی خانمان شده. زلزله وقتی تمام می شود که آثار و نشانه هایش تمام شود. بازسازی خانه های ویران شده، راه اندازی دوباره مدرسه ها، امکانات بهداشتی و روان درمانی، خدمات پزشکی گسترده، دوباره ساختن شهر و خیابان و تولید فضای کار و زندگی و پشت سر گذاشتن مصیبت عمومی، تولد دوباره. آیا همه این شرایط فراهم است؟ فصل سرما شروع شده و معنی سرما در آذربایجان با سرما در جاهای دیگر ایران فرق دارد. سرما در آذربایجان یعنی استخوان‌هایی که زیر پتو می‌سوزند و چادرهایی که با هیچ اجاقی گرم نمی‌شوند. دو زلزله پی در پی، خانه خراب شدن مردم، کشته شدن‌ها و باقی ماندن‌ها همه را تحت تأثیر قرار داد. مردم از سراسر ایران و حتی خارج از ایران دست به دست دادند و در یک اتحاد ناگهانی و مثال زدنی سیلی از کمک و همراهی به آذربایجان سرازیر شد. غذا و دارو و محبت همه با هم رسید و چند ماهی هم که گذشت همه با هم تمام شد. امین بزرگیان جامعه شناس میگوید جامعه ایرانی در مواجهه با فاجعه همیشه برخوردی مقطعی داشته و دارد.
بعد از مدت کوتاهی چون نظاممند نیست مواجهه ما با فاجعه و با آسیب دیدگان فاجعه، اینا به حال خودشون رها میشن چون مواجهه‌مون با فاجعه کوتاه مدته. اینا عمیقا حس میکنن که اون رنجی که کشیدن و اون آسیبی که دیدن در واقع داره فراموش میشه. این اتفاق دوم، این زلزله دوم برای اینها به مراتب سختگین‌تر و سخت‌تر خواهد.
11 چادر از چادرهای بازماندگان زلزله دوچار آتش سوزی شده. چادرهای برزنتی در شبهای سرد آذربایجان با وسایل گرمایشی برقی غیر استاندارد گرم می شدند. نوسانات برق و خرابی کابلهای برق منطقه سبب آتش سوزی شده. مکان روستای زلزله دیده قرجا. قربانی زلزله دیدگانی که چادرهاشان در آتش سوخت، 24 زخمی و آسیب دیده و پیرزنی 75 ساله که نتوانست مثل بقیه تر و فرز از میان شعله های آتش بگریزد و جانی را که از زلزله به امان برده بود میان شعله های آتش از دست داد. روستایی که در زلزله اخیر 70% تخریب شده بود حالا آتش را هم در حافظه‌اش ثبت می‌کند. به گفته مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی، علاوه بر نقص کابل‌های برق، نحوه چیدن چادرها هم غلط بوده و فاصله اطمینان میان آنها رعایت نشده بوده است. به گفته مدیران همین مرکز، خطر زلزله دیدگان و روستاییان دیگر را هم تهدید می‌کند، چرا که در اکثر مناطق زلزله زده مردم دست به برق‌کشی‌های غیر استاندارد با سیم‌های نامناسب در چادرهای خود زدند که هر لحظه امکان اتصالی و آتش سوزی دارد. اینکه چرا با وجود همه کمک‌های آنی مردمی و برنامه‌ریزی‌های دولتی زلزله دیدگان هنوز در چادرند یا چرا دست کم در کانکس‌های اسکان موقت به سر نمی‌برند، پرسشی است که تنها مسئولان دولتی می‌توانند پاسخش را بدهند. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان شرقی می‌گوید نصب 30 کانکس در برنامه‌های پس از زلزله برای روستای قرجا بوده، اما کانکس‌ها هنوز کامل نشده و در و پنجره ندارند. همه اینها در حالی است که برنامه‌ریزی‌ها برای کمک رسانی به مردم زلزله دیده از سوی نهادهای دولتی در سطح تأمین جهیزیه برای دختران دم بخت مناطق زلزله دیده دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته امداد آذربایجان شرقی اعلام کرده است که به دختران مناطق زلزله دیده جهیزیه می‌دهد، اگر البته تا پیش از عید سال 1392 ازدواج کنند. همزمان 1790 روحانی بسیجی هم به مناطق زلزله دیده اعزام شده و اینطور که مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون آذربایجان شرقی میگوید، به طرح مسائل تبلیغی و فرهنگی و شرکت در نشست‌های منطقه‌ای با نمایندگان سپاه و بسیج پرداختند. اینطور که روانشناسان میگویند پس از فاجعه‌ای در ابعاد زلزله، علاوه بر حمایت‌های سخت افزاری، این خدمات روان درمانی است که در اولویت قرار دارد. مهدیس کامکار، روانشناس در تهران.
سندروم استرس بعد از حادثه که اشخاص دچار علائمی میشن بعد از یک استرسی، که این علائم و نشانه ها به شکلی هستن که مجموعه شون در همه افرادی که استرس مشابهی رو تجربه میکنن مشترکه. و در تعریف این استرس میگن که استرسی نیستش که معمول تجربه همیشگی بشر باشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل تجاوز. در این گونه موارد علائم جسمیش به صورت علائم سیستم عصبی خودکار سمپاتیک، مثلا افزایش فشار خونه، تعریقه، تپش قلبه. و علائم روانیش اینه که دچار فوبیا، یعنی ترس خیلی شدید، دچار علائم اضطراب شدید، دچار علائم بیقراری شدید و دچار مثلا حتی سنکوب، اختلالات هوشیاری شدید، دچار پرخاشگری، دچار بیقراری روانی.
وعده ها البته کم نیست. از جمله 1500 واحد مسکونی مددجویی در مناطق زلزله زده که وعده داده شده تا پایان آبان ماه آماده شود. و البته رئیس جمهوری با عدد دیگر وعده آن را داده و در نشست خبریش با رسانه ها گفته است وزیر راه به زودی 1600 خانه به زلزله زدگان تقدیم می کند. باید دید آیا تا پیش از آغاز زمستان سنگین مناطق کوهستانی زلزله دیدگان هدیهشان را دریافت می کنند. من فهیمه خضری‌داری هستم. سپاسگزارم از شما که یک بار دیگر تا پایان مجله جامعه رادیو فردا با ما همراهی کردید. تا برنامه بعد با شما خداحافظی می کنم.